برنامه‌تون در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر صالحی، ما در رابطه با راهکارهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، قوانین و رویکردهای حقوقی و قانونی که به این موضوع نگاه میکنه، از شما بشنویم در این رابطه.
خواهش میکنم. خیلی خوشحال و خرسند هستم که در خدمتتون هستم.
مشکل.
در مورد در واقع راهکارهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با تمرکز بر نقشی که قوانین در این خصوص میتونن ایفا کنن، حالا آسیب‌های اجتماعی رو ما اگر اهم از انحرافات و جرایم بدونیم، در این باب خب طبیعتاً اون دستبندی‌های سنتی که ما برای پیشگیری از جرم داریم، یکی از دستبندی‌های سنتی ما استفاده از پیشگیری کیفری است. پیشگیری کیفری یعنی توسل به کیفر برای کاهش ارتکاب جرم. این موضوع یک امر متداول و رایج در همه جای دنیا در کشورهای مختلف هست. یعنی لزوماً ما نیستیم که از کیفر برای پیشگیری از جرم استفاده می‌کنیم. در کشورهای دیگر مجازات‌های متعددی که وجود داره، یک از اهداف اصلی مجازات‌ها بازدارندگی است. یعنی ما کاری کنیم که خود مرتکب از تکرار جرم جلوگیری بشه براش، و برای سایر مردم هم وقتی که می‌بینن کسی به مجازات جرمی محکوم شده و تحمل مجازات کرده، برای اون فرد هم یک ارعاب و بازدارندگی ایجاد میکنه. اما خب خود توسل به کیفر برای پیشگیری از جرم معمولا نقدهای جدی براش وارد هست. هم این نقدها در حوزه اجرایی است، هم نقدها در حوزه آکادمیک و حوزه نظری به لحاظ دانشگاهی. این یکی از در واقع مباحث مهم ما، توسل به کیفر برای مقابله و پیشگیری از جرم. اما راهکار دیگری که خب معمولا برای ما هم در جرم شناسی هم در جامعه شناسی مطلوب تره و خیلی بیشتر اون رو دوست داریم اتفاق بیفته، پیشگیری غیر کیفری است. یعنی این که بتونیم از راهکارهای دیگری در این خصوص استفاده کنیم، که خود این پیشگیری غیر کیفری در دو حوزه مهم معمولا تقسیم بندی میشه. یکی در حوزه پیشگیری وضعیت محوره، یعنی ما کاری کنیم که با تغییر در شرایط محیطی گذار اندیشه مجرمانه به عمل مجرمانه رو در سطح جامعه منتفی کنیم. کسی میخواد دزدی بکنه، توی ذهنش دزدی کردن رو در واقع پیش بینی کرده، تهیه مقدمات کرده، میخواد بری کار رو انجام بده، ولی وقتی پلیس رو میبینه، وقتی دوربین مداوسته رو میبینه، وقتی که قفل فرمان رو میبینه، از ارتکاب سرقت در اون موقعیت خاص منصرف.
این عوامل آشکار هستن که پیشگیری میکنن.
بله، این در به این صورته که ما اصطلاح میشیم پیشگیری وضعی اتفاق میفته. بله. یعنی اجازه نمیدیم حداقل در اون موقعیت خاص اندیشه سرقتی که تو ذهن فرد چه گرفته به عمل سرقت تبدیل بشه.
بله.
خب اونم نقطه خاص خودش رو داره که این جابجایی جرمه. حالا اون سارق مصممی که از خونه اومده بیرون و میخواد امروز سرقت کنه، این ماشین رو نتونه میره تو کوچه پشتی که خلوته، کسی هم نیست، دوربین هم نیست، سرقتش رو انجام میده. اما پیشگیری دیگری که خیلی برای ما اهمیت داره، پیشگیری اجتماعی بهش میگیم.
بله.
پیشگیری اجتماعی در دو حوزه قابل بررسی است. یکی پیشگیری مبتنی بر تغییر در شرایط محیطی بهش میگیم پیشگیری جامعه محور.
بله.
که میتونه در محیط های پیرامون ما، در محیط اقتصادی، محیط در واقع در حوزه اقتصادی سیاسی، گاهی حتی در حوزه مذهبی، این تغییرات مؤثر خواهد بود بر پیشگیری از جرم. و یکی هم پیشگیری رشد محور بهش میگیم، که در حوزه پیشگیری رشد محور ما سعی میکنیم انسانهایی رو تربیت کنیم، انسانهایی رو و شهروندانی رو پرورش بدیم که این آدم ها در جامعه امروز شما نه نیاز به پلیس داشته باشید، نه نیاز به ابزارهای الزام آور، خود به خود وقوع جرم در خصوص این افراد یا ارتکاب جرم در خصوص این افراد به حداقل ممکن برسه.
خیلی متشکرم آقای دکتر صالحی.
بله.
یکی از شنونده های پیامکی رو ارسال کردن، 0935 4 شماره آخر 1516. معرفی نکردن خودشون رو، اما یک پدر هستن و خیلی نگران تربیت فرزندشون هستن، چون دوتا آقا پسر دارن. ایشون یه سوالی رو کرده که به هر حال شاید شما بتونید این رو پاسخ بدید. البته سوال مشابه رو هم از آقای آقا جانلور من داشتم که ایشون مهمان حضوری ما هستن در استدیو. این پدر محترم و دلسوز سوالشون این هست که اگر آموزش پرورش و دبیرستان پسر من نتونه پسر من رو واقعا اونطور که باید با اجتماع و دغدغه های اجتماعی با خطرات اجتماعی آشنا کنه، آیا من به عنوان یه پدر میتونم شکایت کنم مثلا از آموزش پرورش منطقه X؟
من عرض کنم خدمت یه دوست آجانلو پاسخ میدن. اگر بنده بخوام توضیح بدم خدمتون آماده هستم، اگر ایشون فرمایش دارن میشنوم.
ایشون هم ورود میکنن به
بله خواهش ببینید، ما در آموزش و پرورش اتفاقا ما خیلی قشنگ و به درستی اتخاذ عنوان کردیم آموزش و پرورش.
بله.
یعنی دو تا مفهوم مهم رو در ما کارکردهایی که از مدرسه انتظار داریم، یک کارکرد آشکاری مدرسه داره که سه تا هدف رو دنبال میکنه. بله. خواندن، نوشتن، حساب کردن. همه ماها از مدرسه‌مون همین سه تا قابلیت رو امروز با خودمون آوردیم. شاید 30 سال پیش ما مدرسه میرفتیم.
بله.
امروز مدرسه نمیریم. امروز ما در خدمتتون عرض کنم به عنوان یک فردی که در جامعه داریم زندگی میکنیم، فقط همین سه تا رو از مدرسه‌مون با خودمون داریم، میتونیم بخونیم. بله. حساب کنیم و بنویسیم. اما یک کارکرد پنهانی مدرسه داره، یا بهش میگیم آموزش پنهان، که هدف اون ما در اون مقوله پرورش اون رو میبینیم، یعنی که شهروندانی رو ما تربیت کنیم که بتونن در جامعه امروز، در دنیای امروز، بتونن هم شهروندان خوبی باشن، هم محترم باشن، هم بتونن نیازهاشون رو برطرف کنن، که این رو، این قسمت رو ما با در واقع با ماهر کردن بچه‌ها در قالب مهارت‌های اجتماعی اون رو می‌بینیم.
چرا باید پنهان باشه آقای دکتر؟ خب موضوع به این مهمی چرا جز آموزش پنهان باشه؟
این یک اصطلاح در واقع آموزشیه.
اصلا واقعیتش هم همینطور هست آقای بله دکتر، چون واقعا ما اصلا به طور آشکار نمی‌بینیم.
بله. خب یه عرض من اینجاست که ما در حوزه آموزش پنهان که حالا تو دنیا معروف این معادله انگلیسی داره و ما رو ترجمه فارسی کردیم.
بله.
ما این تکلیف رو برای سیستم مدرسه پیش بینی میکنیم، میگیم مدرسه شما لزوما نمیخواد به بچه من خواندن و نوشتن و حساب کردن رو یاد، اونو میخواد، لازم هست، این دنیای امروز اگه بلد نباشه نمیتونه زندگی بکنه، اما کنار شما با این مهارت ها رو بچه من یاد بدی. کدوم مهارت؟ مهارت همدلی، تفکر نقاد، حل مسئله.
بله.
بالا بردن قدرت نگفتن. یکی از مشکلاتی که همه ماها توی نه فقط لزوما تو کشور ما، که در همه جای دنیا آدم‌ها باش درگیر هستن، این که قدرت نگفتن ندارن.
همینطوره.
نگیم در مقابل خواست‌های غیر منطقی، نامشروع و مجرمانه و غیر اخلاقی دوستمون، خانوادهمون، اطرافیانمون. این مهارت هایی که ما تو مدرسه کسب کنیم. اما آیا اگر که مدرسه در این حوزه کوتاهی انجام بده، ما میتونیم بریم اونها رو علیه مدرسه اقدام بکنیم؟ چون طبیعتا این تکالیفی برای مدرسه پیشبینی شده.
بله.
ولی شاید ببینید گاهی ممکن موضوع رو در قالب، حالا بخوام به لحاظ عملی بهش نگاه کنم، در قالب طرح یک دعوایی باشه.
بله.
که بگم من میخوام مطالبه کنم. من مثالی خدمتتون بذارم، حالا نمیدونم چقدر فرصت دارم.
خواهش میکنم، میشنویم.
یه زمانی یک قتل بسیار وحشتناکی در مشهد اتفاق افتاد. یک پسر عزیز دوست داشتنی کلاس 3 4 دبستانی، این سرویسشون دیر اومد و از طریق حالا یکی دیگه از این سیستم های مسافربری موجود، حالا اسم نبرم، مادرش براش ماشینی میگیره و این بچه خب که مدرسه بره، که متاسفانه اون راننده تعرضی میخواد انجام بده که بچه مقاومت میکنه و به شدت ترین وضع این بچه عزیز ما متاسفانه کشته میشه. خب این پرونده قتل در اونجا تشکیل شد و نهایتا قاتل خب مشخص بود، شناسایی شد و در سریع‌ترین زمان ممکن حکم قصاص صادر شد و تایید دیوان کشور تو اجرا شد. اما پدر این عزیز گفت آقا لزوما اون قاتل حالا سنگدل رو شما قصاص کردید، ولی من فقط نگاهم به اون نیست، دیگران هم در این پروسه کوتاهی کردن. این دیگران کیا بودن؟ این دیگران من اسم نبرم بهتره، چند تا وزارتخونه مرتبط رو از اون خود آموزش رو در این موضوع طرح دعوایی شد علیهشون، خسارت معنوی ناشی از این قتلی که اتفاق افتاده و یک رأی بسیار خوبی هم در حالا دادگاه بدوی در تهران خوبی موضوع رسیدگی انجام داد، به دلایل رد کرد تجدید نظر خواهیش رو در دادگاه تجدید نظر استان تهران، رأی فوق‌العاده عالی صادر شد در این خصوص. یعنی هم یک سری الزام‌هایی رو برای چندین وزارتخونه پیش بینی کرده بود و هم خسارت معنوی برای خانواده پیش می‌کرد. البته خب خانواده واقعا ریالی دنبال خسارت معنوی نبودن. از اون خسارت معنوی زمانی اجرایی می‌شد که اون دستگاه به تکالیفش عمل نکنن. تقریبا دو سال از این رأی گذشته، من توی این پروسه خودم شخصا درگیر بودم. این موضوعی که واقعا دلی می‌خواستیم برای بچه‌های هممون کاری انجام شده باشه، عرض کنم خدمت شما هیچ کدام از اون وزارتخانه‌های متولی به تعهداتش عمل نکردن. یکی از این تعهدات اصلاح آیین‌نامه مدارس بود. همین لحظه‌ای با شما صحبت می‌کنم، این پرونده در راستای اعمال ماده 477 یعنی خلاف بیان شرع بودن اون رأی در دیوان کشور حال رسیدگی است. پس ما از این منظری که طرح دعوا بکنیم علیه حالا نهادهای مربوطه، بعضن به جایی متأسفانه نمی‌رسیم، هرچند ظرفیت حقوقی لازم رو در جامعه برای پیگیری ما داریم.
خب این موضوع دردناک و ناراحت کننده هست که واقعا با توجه به ابعاد گسترده آسیب‌های اجتماعی تو این زمینه خود جناب‌عالی هم اظهار دارید که متاسفانه ما نمیتونیم کاری کنیم. آقای دکتر صالحی، به عنوان کلام آخر، پیشنهاد، راهکار، هر آنچه که دغدغه خود شما هست و دوست دارید برای فرزندان و خانوادتون اتفاق بیفته را از شما میشنویم.
بله، خیلی ممنونم که این فرصت در اختیار من گذاشتید. به عنوان یک پدر، به عنوان یک معلم و انتظاری که دارم، ببینید مقوله پیشگیری مهمترین حوزه اون پیشگیری اجتماعیه و پیشگیری اجتماعی از کردم دو محور داره. یکی تغییر در شرایط اجتماعی، یکی تغییر در شرایط رشدی بچه ها. شرایط رشدی بچه ها به من پدر برمیگرده، به معلم برمیگرده، مدرسه برمیگرده، یک بوده به نظام آموزشی برمیگرده. ولی شما مادامی که در اون حوزه پیشگیری محیطی ما بهشون پیشگیری جامعه محور بهش میگیم، اون تغییرات مثبت اتفاق نیفته، حالا تغییری که در شرط اقتصادی، شرط سیاسی، شرط آموزشی و اون شرط نیفته، از این طرف ما در حوزه رشد تقریبا کارمون خیلی سخت میشه. نمیشه انتظار هم از پدر و مادر باشه. یعنی ما باید تمرکزمون در جامعه بر دو حوزه باشه، حوزه تغییرات محیطی عمده و در حوزه پیشگیری رشد محور. غیر از این راه دیگه رو حداقل مطالعات جامعه شناسی به ما پیشنهاد نمی‌کنه.
خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید و نظراتتون رو در برنامه آوای قانون اعلام کردید. آقای دکتر صالحی، سپاسگزارم و از محضرتون خدافظی میکنم.
متشکرم، منم خدافظی میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر کریم صالحی، جرمشناس، در رابطه با راهکارهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با رویکرد حقوقی و قانونی. خب سپاسگزارم از همراهان همیشگی که تا این لحظه ما رو از استدیو شبکه رادیو گفته به طور زنده میشنوی. ساعت 11:42. سپاسگزارم. آقای آقاجانلو، در رابطه با موضوع علمی شما نکته رو اشاره کردید، چقدر دستگاه قضا و همه نهادهای متولی و دخیل در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تونستن از نقطه نظرات دانشگاهیان، از تحقیقات، از پژوهش‌هاشون استفاده کنن برای اینکه آسیب‌های اجتماعی ما دامنش و شدتش کمتر باشه؟ از شما میشنوید.
خواهش میکنم. مسئله‌ای که من خدمت شما عرض بکنم این که خب پس به یه جنبندی، اگر که با توجه به از سلام هم داشتین و داریم خدمت مهمان محترمتون که من اواخر فرمایشاتشون موفق شدم که بشنوم، پس ما به یک جنبندی رسیدیم و اون جنبندی اینه که پیشگیری آموزش محور، بله، پیشگیری رشد محور، این حلقه مفقوده‌ایه که ما امروز باید بهش در مدارسمون برسیم. بله. پس این به نظرم یک جنبندی میتونه باشه. پس دوم سوالی که شما فرمودین، ببینید قوه قضاییه معاونت حقوقی داره و یک پژوهشگاه بسیار فعالی داره. در این پژوهشگاه قوه قضاییه خب استفاده میشه از آرا و اندیشه قضات، قضات با سابقه ما در دیوان عالی کشور و اساتید هیئت علمی دانشکده‌های حقوق سراسر کشور. بله. و حالا خود ظرفیتی که دانشگاه علوم قضایی داره، استفاده میکنن از آرا و اندیشه‌هایی که هستش در قالب جلسات نقد رأی، در قالب جلسات به اصطلاح هم اندیشه‌های مختلفی بله. که هست. لذا این پتانسیل و این ظرفیت بهتره بگیم در دستگاه قضایی وجود داره در جمع آوری و گردآوری آرا و اندیشه و افکارهایی که جامعه حقوقی، جامعه جرم شناس و حتی جامعه جامعه شناس ما در دانشکده علوم اجتماعی سراسر کشور دارن و استفاده میکنن و تأثیر خودش رو در تدوین قوانینی که مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسونه تأثیر خودش رو اونجا میگذاره. بحث دیگه ای رو که من در همین راستا بگم، ما یک قانونی داریم به نام قانون پیشگیری از وقوع جرم.
بله.
این قانون سال 90، یعنی خوبه که شنوندگان ما یه سری چیزها رو دغدغه های ما رو بدونن.
بله.
این قانون سال 90 مجلس شورای اسلامی تصویبش میکنه. سال 94 به واسطه اختلافی که مجلس و شورای نگهبان در تصویب به این قانون داشتن، مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس رو تایید میکنه. قانون پیشگیری از وقوع جرم تنها، میتونیم بگیم بعد از قانون اساسی، تنها سند مکتوبی که ما در خصوص پیشگیری از وقوع جرم توی کشورمون داریم و یک شورای عالی پیشگیری از وقوع جرمی هم تشکیل داده که تنها شورای عالی است که رئیس جمهور رئیسش نیست، بلکه رئیس قوه قضاییه رئیس این شورا هستش، که یکی از موارد اختلاف هم در تصویب این قانون همین بوده. و در به موجب ماده 3 این قانون یک سری وظایفی رو شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم به اصطلاح براش احضا شده.
بله.
معاونتی هم در قوه قضاییه وجود داره تحت عنوان معاونت پیشگیری از وقوع جرم، که این معاونت هم به اصطلاح معاونت خودش معاونت های مختلفی داره، اداره کل های مختلفی داره.
بله.
رصد میکنن پدیده های اجتماعی و به اصطلاح مواردی که به صورت روزمره در جامعه اتفاق میفته، راه حل در این خصوص ارائه میدن. و حالا سال شما رو من تا اونجا که پرسیدین.
خیلی متشکرم آقای آقا جانلو. واقعا آسیب های اجتماعی دامنش خیلی گسترده شده متاسفانه و پیشرفت تکنولوژی هم به این موضوع دامن زده.
چقدر ما عقبیم، چقدر ما عقبیم، یعنی این سوال هم مطرحه دیگه. خب این شما
چقدر از چی عقبیم؟
چقدر از اتفاقاتی که جامعه مون داره میبره جلو، چقدر ما عقبیم؟
ما عقبیم.
چقدر ما این یه
خودش سوال هوشمندانه بود.
ببینید با یک سرعت شما فرض کنید مثلا غیر قابل تصوری تحولات اجتماعی داره میره جلو. ارزش ها و عرض کردم برگردم به همون نقطه اول عرایزم، ارزش های جامعه در حال تغییره.
بله.
چیزهایی که امکان داره امروز ارزشمنده سالیان گذشته ارزشمند نبوده و چیزهایی که سالیان گذشته ارزشمند بوده امروز امکان داره که ارزشمند نباشه. ما نمیتونیم با عینکی که به وقایع و پدیده‌های اجتماعی 10 سال پیش می‌نگریستیم امروز با همون عینک به پدیده‌ها نگاه بکنیم.
این قوانین شما تغییر می‌کنه آقا جانلو؟
ببین قوانین تغییر می‌کنه، اما
چون شما حکم می‌برید دیگه. بله. شما حلقه
بله.
آخر هستید.
بله قوانین تغییر می‌کنه، اما مشکل همینجاست که ما احساس می‌کنیم که با تغییر قوانین باید با پدیده‌ها برخورد بکنیم. مشکل اینجاست که ما احساس می‌کنیم که دستگاه قضایی باید همه بار به دوش دستگاه قضایی. نه، گفتم ما نتیجه که گرفتیم چی بود؟ مهمون محترم برنامه‌تونم گفتیم آقا پیشگیری آموزش محور. ما باید به این برسیم که اگر قرار تغییراتی اتفاق بیفته، قوانین نه در حوزه جرمزایی، نه در حوزه به صلاح جرم انگاری و مجازات انگاری، بلکه قوانین در حوزه تکالیف دستگاه فرهنگی، تکالیف آموزش و پرورش، تکالیف وزارت علوم، تکالیف صدا و سیما، تکالیف شهرداری ها باید تغییر بکنه. ما چقدر دیگه میخوایم آقا جرم انگاری بکنیم، مجازات بکنیم، زندانامونو پر بکنیم، زندانامونو خالی بکنیم، دادگاهامونو پر بکنیم، دادگاهامونو خالی بکنیم. این هنر نیستا. هنر اینه که ببینیم که آقا سازمان صدا و سیمای ما چقدر به تکالیفش عمل کرده، و هنر اینه که اگر قوانین قرار عوض بشه، تکالیف بر عهده دستگاه فرهنگی ما اضافه بشه. قانون رو بذاریم کنار، قانون رو بذاریم، ما میخواییم با ناهنجاری برخورد بکنیم. ما میخواییم با کجروی اجتماعی برخورد بکنیم. اگه امروز در بحث پدیده رمزارزها داره تاکید میشه، رمزارزهای مدت یک زمان یک پدیده اجتماعی بود، الان داره تبدیل میشه به یک واقعا فضای جرم انگارانه.
بله.
به واسطه اینکه ما نتونستیم خودمون رو باش بروز بکنیم. به واسطه اینکه نتونستیم که باهاش خودمونو به قوانینمون رو به روز بکنیم.
قوانین شما اون موقع که پدیده بوده و الان که به یک آسیب جدی
جرم میگه بهتر بگیم دیگه، به حالتی الان واقعا بعد این حوزه یه که خیلی جرم مختلفی الان داره توش اتفاق
میفته، پدیده تبدیل به جرم شده.
قاعدتا همینه، پدیده و کجروی اجتماعی، انحراف اجتماعی، اگر باهاش مقابله نشه، اگر باهاش به صورت علمی برخورد نشه، اگر راهکار علمی برای برخورد باهاش نداشته باشیم، به مرور زمان تبدیل به جرم میشه.
پس آقا جان رو میتونیم نتیجه بگیریم که دستگاه‌های متولی اگر کم کار کنن، ناخودآگاه یک پدیده در بستر زمان، در گهواره زمان به یک جرم تبدیل میشه.
به جرم تبدیل میشه. بله، ما اگر نتونیم جلوی
قوانین شما برای یک زمانی که پدیده بوده، همون قوانین برای زمانی که الان جرم نامگذاری میشه.
ببینید، دستگاه قضایی وظیفه برخورد با جرم رو داره. خب یعنی باید اون حلقه آخره این ما، پلیس یک جرمی رو باید اتفاق بیفته تا باش برخورد بکنه.
ببینید، خب من میخوام اینطوری تکرار کنم آقا جان، چون موضوع مهمیه. ببینید، شما اشاره میکنید که رمز ارز یک زمانی پدیده بوده، یه اتفاقهای افتاده مزمن شده
فضای ارتکاب جرم،
و شما اون زمان جرم رو میبینید و حکم میبرید.
بله.
زمانی که شاید این حکم زمانی که پدیده بوده اصلا کارساز نبوده،
اصلا ما ورود نمی کردیم زمان تو اون حوزه رمزارز، ما اصلا ورود نمی کردیم، با دستگاه دیگه است. ما میگیم دستگاه فرهنگی این کشور
متشکرم.
اگه وظیفه‌شون رو انجام بدن خیلی از مشکلات حل میشه. بار ما هم سبب میشه.
خیلی متشکرم. ما به انتهای برنامه رسیدیم، انشالله در هفته‌های آینده، در برنامه آینده این موضوع رو ادامه خواهیم داد. بسیار سپاسگزارم از حضور و همراهی همیشگی شما شنوندگان عزیز که آوای قانون رو با ما همراهی کردید. سپاسگزارم آقا جانلو که در استدیو شبکه رادیو گفتگو ما رو با موضوع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی همراه بودید. خیلی سپاسگزارم. تا گفتگوی دیگر و آوای قانون دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. درودتان، خدا نگهدار.
به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گرد های
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو، از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه‌ای ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده ایده و طرح رسانه‌ای خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی jahatrasane.ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش میرسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما، طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و شما صدای ما را از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز شنونده هستید.
جنگ فرهنگی را انداختن در دهه 70 برای اینکه افتخارات دفاع مقدس رو به فراموشی بسپرن. جمهوری اسلامی یک فناوری نرم رو به وجود آورد، حرکت راهیان نور.
بار دیگر موسم بیعت با شهداست. امسال هم میزبانان این بیعت شهیدان خطه غرب و شمال غرب ایران عزیزند. منتظر حضور پرشور میهمانان ویژه شهدا از سراسر دنیا هستیم. میعادگاه ما کردستان، آذربایجان غربی، ایلام و کرمانشاه. مرداد ماه و شهریور ماه 1403، ستاد مرکزی راهیان نور کشور.
وقتتون بخیر باشه. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 در ارتباط باشید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
چند وقت پیش پدر بزرگم تلفن همراهشو آورد و گفت پسرم یه نگاه بنداز، یه پیامک اومده برای پرداخت هزینه برق. ببینین ما پول برق چقدر اومده، پرداختش کن. روی لینک پرداخت کلیک کردم. هزینه برق حدود 350,000 تومان شده بود. وقتی مبلغ رو به پدر بزرگم گفتم خیلی تعجب کرد و گفت البته این ما خیلی مهمون داشتیم، شاید برای اونه، پرداختش کن. خیلی تو فکر فرو رفتم. پیش خودم گفتم از این به بعد با این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قبض افزایش هم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچالو کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتشو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباسا رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند